ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
سلام علیکم علی اهل وطن، ادرای دوری که بگویم سخن، یک کلام از ما به جمع حاضرین، به کل عام و تموم مسلمین.
ما یه جوان 22 ساله بوسهریام، رادیو جوان دوست همه جوانه بندرم. ما مردم ایران کنار هم از تمام سختی ها و مشکلات عبور می کنیم. ما جوانه ایران با همت و تلاش خامون تمام قله دنیا فتح می کنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشیم.
صبحتون بخیر همراهان گرامی، شما همچنان شنونده رادیو جوان هستید. بعد از پیام‌های بازرگانی دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه به قول تاریخ باشید.
چه رنگی رو میپسندی؟ تو چه آب و هوایی زندگی میکنی؟ صبر کن، کدوم مدل جدید دوست داری؟ مأموریت ماست که شما را هیجان زده کنیم. البسکو، ایده های جدید برای نسل جدید. البسکو.
یه پاییز نارنجی با جشنواره نارنجستون نیازچی. آی خریدار، آی خونه دار، آی کسب و کار، دوستاتو بردار و بیار. داستان چیه؟ نیازچیه. جریان چیه؟ جشنواره نیازچیه. هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن. دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای دو نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. www.niazchi.com.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داریم یه پودر خوب بدیم.
اینم پودر ماشین لباسشویی هومکر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هومکر، نهایت پاکیزگی.
با محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارند.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دیپاین.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ، این یک واقعه تاریخی است. 400 نفر
همه یک دغدغه داشتند. ایران.
همه چیز با تصویب قانونی شروع شد که نامش کاپیتولاسیون بود.
با بررسی تاریخ انقلاب اسلامی میشه به عوامل و ریشه های وقوع مهمترین انقلاب قرن بیستم پی برد. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های جهان ریشه در چندین عامل فرهنگی، سیاسی و دینی داشته و نشانه‌های اقتصادی در آن کمتر به چشم می‌خورد.
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است که به اتباع بیگانه داده می شود و آنها را از شمول قوانین کشور مصون و مستثنا می کند.
جان فیتز جرالد کندی 43 ساله 35مین رئیس جمهور آمریکا است بعد از روزولت سال 1961. این نماینده دموکرات که جوانترین رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود از مجلس به کاخ سفید می رود. همین زمان یعنی اردیبهشت 1340 تهران امینی نخست وزیر می شود. کندی به دنبال اصلاحات آمریکایی است. او می خواهد در کشورهای تحت حمایت آمریکا تغییراتی ایجاد کند تا امکان شورش اجتماعی و تغییرات اساسی در آنها کاهش یابد. در ایران پهلوی دوم که هم پیمان آمریکاست برای الغا و درک اصلاحات مورد نظر آمریکا به واشنگتن می‌رود. سهم ایران از اصلاحات ظاهری مورد نظر آمریکا دو طرح است که امینی مأمور اجرای آنهاست. انجمن‌های ایالتی و ولایتی و از آن مهمتر کاپیتولاسیون.
در واقع در صورت ارتکاب جرم در خاک کشور دولت میزبان حق محاکمه آن مجرم را ندارد. محمد رضا شاه با طرح و تصویب لایحه کاپیتولاسیون به وسیله مجالس فرمایشی سنا و شورا استقلال ایران را زیر گام‌های خرابکارانه آمریکا قرار داد.
دربار البته از حضور مستشاران خرسند است چون راه تازه‌ای برای درآمدهای نامشروع یافته است.
به دولت اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مسئولیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در ماده اول قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29 فروردین 1340 به امضا رسیده است می‌باشد برخوردار نماید.
جنایتکار خواهیم فهمانید که این انقلاب ثمره انقلاب خونین حسین ابن علی است و از 1400 سال پیش تا کنون ادامه داشته و خواهد داشت. انقلاب ما مدیون انقلاب حسین است.
امام خمینی نیز بار دیگر یک سال بعد از قیام خونین 1342 به سخنرانی‌های اثرگذار خود اقدام کرد و با افشاگری درباره خطر لایحه کاپیتولاسیون ایران را در آستانه قیامی دوباره قرار داد.
کسی که لانه جاسوسی زبان در ایران هست و اون طوری که اینها میگن اصلا عقل ماها نمیتونه برسد به اینکه اینا چه بساط اینجا درست کردن برای توطئه. کارشناسا باید برن اونجا تا بفهمن، تا چند اندازه هم بفهمن نمیدونم. یکیشون که اونجا بود از اونجا آمده بود پیش من گفت ما یه چیزی پیدا کردیم به اندازه عدس، این گیرنده و فرستنده است و اندازه عدس است. روابط اینا با همه جا داشتن، مرکز جاسوسی شاید شرق بوده اینجا، اینجا را جای امنی برای خودشون درست کرده بودن. آقای آریامهر اینجا را تقدیم کرده بود به اینا هر کاری بخوان بکنن. در همه جا اینجا مرکزیت برای همه جا داشته است، به مرکز توطئه برای همه جا بوده.
در سال 1343 شرایط اجتماعی و فشارهای مردمی و یاران امام و روحانیت و طلاب و مدرسین حوزه علمیه قم سبب شد تا عناصر رژیم پهلوی حضرت امام خمینی را پس از 10 ماه زندان و حصر در تهران آزاد کنند و چنان تصور می‌کردند که امام راحل پس از آزادی از زندان و حصر نهضت و حرکت اسلام خواهانه را ادامه نخواهند داد.
رژیم طاغوتی شاه در حرکتی دیگر تلاش کرد، با دستگیری امام خمینی به خیال خام خودش قضیه را تمام شده اعلام کند. به همین منظور سحرگاه 13 آبان 1343 بار دیگر کماندوهای مسلح شاه از تهران به شهر مقدس قم رفتند و خانه امام را محاصره کردند. امام در حال عبادت و بندگی خدا بود. ناگهان به خانه ایشان هجوم بردند و وی را دستگیر، سپس او را به ترکیه و آنگاه به عراق تبعید کرد.
هیچ سرکوبی مانع فریاد حق طلبی نخواهد شد. واقعه 13 آبان نه یک حادثه ملی که ننگی جهانی است.
واقعه 13 آبان نه یک حادثه ملی که ننگی جهانی است. ننگی بر پیشانی رژیم مستبد پهلوی.
من سرهنگ توکلی هستم. من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم. حمله به سفارت آمریکا بهانه به دست ارتش آمریکا خواهد داد دخالت کنند.
تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان 1343، واقعی کشتار جمعی دانش آموزان تهرانی در 13 آبان 1357 که بعدها روز دانش آموز نام گرفت و در نهایت تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 که امام خمینی این اتفاقات را انقلاب دوم دانستند، به عنوان 3 حادثه مهم تاریخی مطرح در تقویم کشورمان ثبت شده است.
در ادامه در اسفند 1342 سوم مرداد 1343 بحث ها درباره این لایحه به نیمه شب کشیده می شود. نمایندگان همه خسته و
هیچ یک از این 3 واقعه تاریخی را نمی توان از نظر اهمیت نسبت به دیگری مقدم دانست، چرا که هر کدام در دوره ای تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر دادند. اما این سرآغاز هجرتی بود که 14 سال بعد پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد.
می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم، می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم.
امپریالیسم و صهیون آلودگان در خون، ما وارث شهیدیم سازش نمی پذیریم،
سازش نمی پذیریم، سازش نمی پذیریم.
از دی ماه 1356 تظاهرات آشکار مردم به طور متوسط هر روز در برخی شهرها برپا می شد. دانشگاه ها و مدرسه ها تعطیل شده بودند. خلاصه ملت مبارز و شجاع ایران یک پارچه و یک رأی به رهبری امام خمینی رحمت الله همه توان خود را به کار می گرفتند تا رژیم طاغوتی را سرنگون و حکومت اسلامی را جایگزین آن کنند.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
فاصله امام رو دستگیر کردند،
او را در نیمه شبی از خانه ربودند
و در غربت کامل او را از ایران تبعید کردند.
اون روزی که دانه جاسوسی تسخیر شد، دولت آمریکا آبرو و اعتبار و هیمنه چندین برابر امروز بود. جوان دانشجوی ما با شجاعت رفت داخل سفارتخانه او، سفارتخانه را تسخیر کرد، قدرت آمریکا را در دنیا متزلزل کرد. در چشم ملت ها آمریکای با اون هیمنه و با اون عظمت ناگهان فروکش کرد.
آره
آره شنیدم، ولی بچه ها واقعا سزاوار همچی قتلایی نبودن.
واقعا چرا باید به بدترین شکل ممکن مورد جنایت قرار میگرفتن؟ این حقشون نبود.
آره شنیدم در مورد 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و دانش آموزانی که اصلا به حقشون نبود کشته بشن.
واقعا هر جوری که فکرشو بکنیم واقعا درستش این نیست، عدالت این نیست، حق این نیست. امیدوارم که از این به بعد همچین اتفاقات تلخی رو نبینیم.
آره خب بالاخره تو ایران زندگی میکنیم، شنیدیم راجبش، مثلا نمیشه نشیده باشیم. روزی بود که دانش آموزا مورد گله قرار گرفتن،
برای تغییر بزرگ خواستن شروع کنن، یه کاری انجام بدن، یه انقلابی کنن که حاصلش شد اون همه خونی که ریخته شد از جوانای ما، انقدر داغی که نشست بر دل مادران سرزمین. و روز تلخی بوده حقیقتا، جوری که حتی با فکر کردن بهش هم خاطر آدم آزرده میشه. یعنی من خودم به عنوان جوان وقتی بهش فکر میکنم ببینم همسنای من بودم، یعنی شاید حتی منم کوچیک‌تر.
روز 13 آبان روزیه که دانش آموزا دنبال حق طبیعی خودشون رفتن، ولی باشون برخورد بعدی شده، کشتنشون.
گروه های نوجوان و جوانان پرشور و انقلابی وارد دانشگاه تهران می شدند. دانشجویان غیور و عده‌ای از مردم شهر نیز در فضای سبز دانشگاه گرد آمدند. گزارش این اجتماع پرشور به ماموران شاه رسید. به سرعت تعداد زیادی از خودروهای نظامی دور تا دور دانشگاه را محاصره کردند.
دانشجویان از دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک، صنعتی شریف، شهید بهشتی و دیگر دانشگاه‌ها گرد هم آمدند و طی یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا از دیوارهای آنجا بالا رفته و علی‌رغم مقاومت محافظان و آمریکایی‌ها سفارت را به تصرف کامل درآوردند.
دانش آموزان با صدای بلند و مشتهای گره کرده فریاد الله اکبر سر می دادند تا اینکه نظامیان حلقه محاصره را تنگ و تنگ تر کردند. حدود ساعت 11 صبح مزدوران شاه چند گلوله گاز اشکاور به میان انبوه اجتماع کنندگان شلیک کردند. با اینکه گاز اشکاور نفس کشیدن را سخت کرده بود، فریاد دشمن شکن الله اکبر بلندتر و رساتر از پیش بر اندام مزدوران لرزه می انداخت.
ایمیان امام خمینی رحمت الله علیه وقتی از جنایت مزدوران شاه با خبر شدند، در پیامی فرمودند: عزیزان من، صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوختم. من صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان خواهم رساند.
این کشتار فجیع که بیش از 56 شهید و صدها مجروح بر جای گذاشت، احساسات ملت غیور ایران را به شدت جریحه دار کرد، تا اینکه به یاری خداوند متعال در 12 بهمن 1357 رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بر خاک سرفراز ایران گام نهادند و سرانجام در 22 بهمن همان سال انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید. بدین منظور در روز 13 آبان 1358 که به مناسبت گرامی داشت 13 آبان 1357 یعنی روز دانش آموز تجمع عظیمی شکل گرفته بود، دانشجویان مسلمان و غیرتمند ایران با عنوان دانشجویان پیرو به خط امام غافلگیرانه از در و دیوار سفارت آمریکا بالا رفته و در مدت کمی کارکنان و تفنگداران خائن آمریکایی را دستگیر کردند. سخنگوی این گروه معصومه ابتکار یا همان خواهر مری بود که به دلیل تسلطش با زبان انگلیسی صحبت‌های جنجالی را در خصوص اقدامات دانشجویان داشته است.
من 1963 به همراه پدرم، اون موقع 3 ساله بودم، پدر یه بورسیه رو گرفتن. پدر خوب از فعالین بودن، شاگرد اول بود ایشون، بورسیه گرفت و رفتیم برای ادامه تحصیل ایشون همراه مادر، خانوادگی، منم تک فرزندم. رفتیم اونجا و از 1963 تا 1969، یعنی از 3 سالگی تا 9 سالگی من آمریکا بودم و اونجا در اول در ماساچوست و بعدم در فیلادلفیا زندگی کردیم. مدرسه رفتم، مدرسه ابتدایی رفتم و بعد پدر خب فارغ التحصیل شد با رتبه خیلی خوب. وقتی فارغ التحصیل شد، ناسا از ایشون دعوت کرد که به عنوان یکی از پژوهشگرای برجسته با ناسا همکاری بکنه و همه امکانات و زندگی ایشون رو تامین کرد ناسا و اعلام کرد که ما همه جور خلاصه شما رو به کار خواهیم گرفت و زندگی شما رو تامین خواهیم کرد. ولی خب ایشون پاسخ داد، گفت من به عشق بچه های ایرانی درس خوندم و به عشق بچه های ایران اومدم اینجا و تمام آرزوم اینه که برگردم برم با بچه های کشور خودم خدمت کنم و کار کنم. و رد کرد پیشنهاد ناسا رو و خب برگشتیم ما ایران. تا خب شرط سختی بود، ولی خب پدر موفق بود و خیلی کارهای بزرگی انجام داد. تو همون اسنا بود که دانشجویان مسلمان و پیشرو ایرانی و عمدتاً دانشگاه تهران در اثر ادامه مداخلات آمریکا و فضایی که اون موقع بود، ببینید برای اینکه درک کنیم که چه اتفاقی افتاد کمی باید بریم توی اون فضا. فضای کنونی خیلی متفاوته، البته ماهیت متأسفانه سیاست‌های آمریکا در بسیاری از زمینه‌ها کماکان مداخله جویانه است و کماکان می‌بینیم جنگ‌هایی که آمریکا به راه انداخته و درگیری‌ها، ولی اون موقع بحث ایران خیلی متفاوت بود. اون موقع خب آمریکا در زمان شاه توی ایران پایگاه داشت. یکی از ابعادی که از عظمت انقلاب و نقش حضرت امام توی انقلاب ما گاهی اوقات کم بهش توجه میکنیم اینه که امام بعد از خب تذکراتی که دادن به شاه، بعد از سیاست هایی که خیلی روشن و شفاف تبیین کردن در ارتباط با اینکه بالاخره دولت و حکومت باید از وابستگی خودش رو جدا بکنه و این اتفاق نیفتاد، خب دعوت کردن مردم و مردم هم اومدن و انقلاب اسلامی ایران به لطف خدا شکل گرفت و اون به هر حال براندازی نظام شاهنشاهی و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد.
تیتر امروز: سه واقعه مهم ملی در روزی به نام 13.
توی ماهای اول این اتفاق بود که یعنی تمام 6-7 ماه گذشته بود که کاملا آشکار بود آمریکا داره به نوعی تلاش میکنه که زیرا به انقلاب بزنه و انقلاب ایران هم مثل خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که با مداخله آمریکا شکست خورد. اصلا یه بحث دانشجوها اون موقع تو دانشگاه‌ها همین بود که چرا انقلابای ضد امپریالیستی شکست می‌خوره و اون دوره این نگرانی خیلی تشدید شد به دلیل اینکه یه سری علائمی بود برای اینکه این مداخلات داره جدی‌تر میشه و دیگه با ورود شاه به آمریکا در واقع میتونیم بگیم که اون نقطه خلاصه عطف همه این تحلیل‌ها و تایید همه این مناسبات شکل گرفت. تو اون فضا بود که دانشجویان مسلمان که همه اینا هم دانشجوی دانشگاه های خیلی معتبر، خیلی دانشجویان فعال توی رشته های علمی خودشون، دانشکده های مهندسی، پزشکی، اینا دور هم جمع شدن و گفتن در پاسخ به ندای امام که امام اصلا نگرانی کرده بود که خلاصه آمریکا مشغوله و نکنه یه اتفاقی برای انقلاب ایران بیفته، تصمیم گرفتن یه اقدامی رو انجام بدن که این اقدام اگر یک رشته ای از اقدامات رو آمریکا داره انجام میده، یه پشت پرده یه اتفاقاتی، یه توطئه‌ای داره شکل میگیره، این اقدام باید اون توطئه ها رو قطع کنه، بشکنه، یعنی باعث بشه که این رشته کار اونها از هم پاشیده شه.
اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام ایران را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض نداشته و نخواهد داشت.
میشه اصلا با هم جمعندی کردن دیدن که بهترین کار یه اقدامی مستقیماً در مقابل سفارت آمریکا. پیشنهاد شد مثلا راهپیمایی باشه، بیانیه بدن، اعتصاب قضا کنن. مثلا نه، اینا هیچون جواب نمیده، اینا که اصلا تو اون فضا جواب نمیداد. حالا فضای اول ماه هفتم یا هشتم انقلاب، ما هنوز ارتش بسیار آشفته است، هنوز نیروهای مسلح ما شکل نگرفتن، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما بسیار آشفتن، کشور هنوز فقط یه دولت موقت و یه شورای انقلاب داره، ما هنوز مجلس شورای اسلامی نداریم، هنوز قانون اساسیمون تصویب نشده، هنوز رئیس جمهور نداریم، کشور بسیار متزلزله. یعنی دقیقاً در برهه‌ای که این جوانه انقلاب تازه داره شکل میگیره و داره پا میگیره و هنوز هیچ کدوم از ساختارهای رسمی شکل نگرفته، نداریم چیزی که بتونیم محکم بهش اتکا بکنیم و بگیم خب ما وزارت اطلاعاتی داریم که میتونه خیلی قوی جلوی این توطئه‌ها رو بگیره، سیستم امنیتی و اطلاعاتی داریم که حواسش به همه این موضوعات هست. برای این بود که توی اون فضا دانشجویان تصمیم گرفتن اقدامی بکنن که بشکنه فضا و اون شرایط، به قول امام گفتن هیمنه آمریکا رو بشکنه، و خب تصمیم گرفتن وارد سفارت آمریکا بشن بدون اسلحه، بدون خشونت. من البته نبودم تو سه روز اولش، من نبودم. حالا اینکه چه اتفاقاتی بعدن افتاد، چرا این موضوع طولانی شد، چون دانشجو ها فکر میکردن شاید 3-4 روزه مسئله حل شه، اعلام آمادگی هم کردن که هر لحظه‌ای که به دانشجوها گفته بشه دانشجوها از اون مجموعه بیان بیرون و تموم بشه مسئله. ولی امام نه تنها حمایت کردن، بلکه از این واقعه به عنوان انقلاب دوم نام بردن و مردم حمایت کردن. یک موج از همبستگی ملی شکل گرفت که واقعا کم نظیر بود و تون بره تقریبا هیچ کسی مخالفت با این موضوع نداشت. علتش هم این بود که همه فکر میکردن بسیار موقع شناسی و دقت در نوع اقدام توسط دانشجویان، چون واقعا اقدامی نبود که کمترین توش آسیبی به کسی برسه یا خدای نکرده بی‌مبالاتی، همین چیز خیلی منظم بود، خیلی مهندسی شده بود. برای اسناد یک گروهی مسئولیت اسناد رو به عهده داشتن، یک گروهی مسئولیت امنیت رو به عهده داشتن، تقسیم کار دانشجویان، سازماندهیشون، خیلی کار دقیق، خیلی مرتب، خیلی منظم. ما حرفمون اینه که آمریکا باید دست از مداخلاتش برداره. برای همین هم شد که دانشجوها اون گفتگو رو میخواستن انجام بدن و پیام رو بدن، از من دعوت کردن که بتونن این پیام رو شاید راحت تر به زبان انگلیسی منتقل کنن و مخاطب خلاصه در جریان قرار بگیره که انگیزه دانشجویان از این کار چی بود، هدف چی بود و به نظر ما در اون دوره تأثیر خودش رو گذاشت. اما این که به هر حال آمریکا سیاست مداخله در کشورهای مختلف دنیا رو برای حفظ و تأمین منافع خودش دنبال کرده بود و دنبال میکنه، این هم درش تردیدی نیست. و اینکه چگونه ما در هر برهه‌ای با این مسئله مواجه بشیم دقیقاً برمیگرده به بصیرت، موقعیت شناسی.
تاریخ فراموش نخواهد شد. پایان.
پاینده مانی تو جا بدان جان من فدای خاک پاک میهن